الرحمن الرحيم وبه نستعين والحق على المختار من اعتبار الاستصحاب من باب التعبده هو عدم الترجیح بالمرجحات الاجتهادیته. خب بحث ما در مورد این بوده است که اگر دو استصحاب معارض باشند رابطشون سببی و مسببی نباشد، عمل به هر دو هم مستلزم مخالفت قطعیه باشد، یا دلیل داشته باشیم که عمل به هر دو جایز نیست، یعنی صورت اول و صورت دوم. در اینجا تکلیف چیه و چیکار کنیم؟ خب من به هر دو استصحاب قطعا نمیتونم عمل کنم، یا چون سر از مخالفت قطعیه در میاره که جایز نیست، یا اگرچه سر از مخالفت قطعیه در نمیاره اما شارع یا بناء عقلا و اموری این چنینی مثل اجماع اجازه عمل به هر دوتا به ما نمیدهد. خب ما چند تا راه پیش رو داریم، یا باید قائل به ترجیح احدهما بر دیگری بشیم، یعنی احدهمای معین رو انتخاب کنیم، یا قائل به تخییر بشویم، یعنی به احدهمای غیر معین عمل کنیم، یا اینکه قائل به این بشیم که تعارضا تساقط. مرحوم شیخ میفرمایند به نظر ما اینجا تساقط هست، نه ترجیح و نه تخییر. گفتیم این برهان در حقیقت برهان صبر و تقسیمه، به این کیفیت که ترجیح رو نفی میکنه، تخییر رو نفی میکنه، تساقط ثابت میشود. اما بحث ما در مورد ترجیح بود. گفتیم ترجیح، این که میگن ترجیح جایز نیست، دو حالت دارد، یا اصلا مرجعی نیست وسط، دو استصحاب از تمام زوایا مساوی هن. خب در اینجا معلومه چرا ترجیح جایز نیست، چرا؟ چون ترجیح بلا مرجع است. اینو شیخ بحث نکرده چون واضح بود، اونجایی رو بحث کرد که یک استصحاب از خصوصیت و مزیتی برخوردار است که استصحاب دیگه برخوردار نیست، آن خصوصیت و مزیت میتونه مرجح باشد، اما شیخ میگه به نظر ما مرجح نیست. میخواد اینو توضیح بده، میگه مرجحی که میاد یا یک دلیل اجتهادی است میاد به این اصل عملی کمک کند، مثلا استصحاب طهارت جاری میشود، در این حال قاعده طهارت هم جاری میشود، استصحاب ملکیت جاری می شود، در این حال قاعده ید هم در کنارش هست. البته چون ید از یه جهتی مشکل داره، مثلا در موضع تهمته نمی تواند مستقلن دلیل اجتهادی قرار گیرد، اما می تونه معید و شاهد باشه. و سوال در اینجاست که مثلا اگه در یه موردی من ملکیت رو استصحاب کردم، مالک بودن شخص رو استصحاب کردم، آیا میتونیم به قاعده ید تمسک کنیم و بگوییم که خب استصحاب ملکیت در این طرف، استصحاب ملکیت هم در اون طرف؟ گفتم مثلا بین من و سید مثال دیروز نزاعه، استصحاب بقای ملکیت برای من میکنیم، استصحاب بقای ملکیت برای ایشون میکنیم، اما ایشون چون ید داشته به نفعشه، میتونیم با تکیه بر ید که یک دلیل اجتهادی است استصحاب رو در جانب ایشون مقدم کنیم یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری میفرمایند بنابر مبنای ما در باب استصحاب که قائل به تعبدی بودیم، حجیتش رو از اخبار میدونستیم، به نظر ما نمیشود، چون استصحاب از نظر ما یک حکم ظاهری رو ثابت میکند، اصلا ناظر به واقع نیست. شعار مقدس میگه برای اینکه زندگیاتون سخت نشه، برای اینکه زندگیاتون دشوار نشود، من میام چیکار میکنم؟ من میام میگم که هر جا یقین سابق داشتید به یقین سابقتون عمل کنید، به شک لاحقتون توجه نکنید. چرا باید به یقین سابقم عمل کنم؟ ریشش چیه؟ من با اینا کاری ندارم. تعبد. خب مروشوی میگه در اینجا نمیتونه دلیل اجتهادی بیاد این استصحاب را تقویت کند، چون دلیل اجتهادی نظر به واقع و کاشفیت دارد، این بحث تعبد است، هر کدام از یک کوچه هستند، از یک باغ هستند، هیچ کدام ربطی به دیگری ندارد. اما اگر مبنای ما در باب استصحاب مبنای قدما باشد، یعنی کاشفیت، زن، قدما میگفتن چرا به یقین سابق عمل میکنیم؟ میگفتن چون که وقتی من قبلا یقین به یه شی داشتم الان شک دارم، هنوز زن و گمان دارم که اون یقینه سر جاش چیه؟ باقی است. ها در چنین مواردی استصحاب مثل اماره میشه، ناظر به واقع. ها دلیل اجتهادی میتونه کمکش کنه و بیاد بالاخره در این راستا تقویتش کنه. بعد ایشون بعدن میگه البته شما قبلا خوندید که به نظر من شیخ انصاری تنها دلیل بر حجیت استصحاب اخبار است، تعبد است، ما مبنای قدما یعنی کشف و ظن و قبول نداریم، لذا نتیجش این خواهد شد که ادله اجتهادیه نمیتوانند استصحاب رو چکار کنند؟ تقویت کنند. اما عبارت کتاب
دلیل و حجیت استصحاب برنامه موقعا گرفته
نه اخبار گرفته بود. نه ایشون که مبنای متأخرین داشت، تعبد و اخبار دیگه. قدما اینجوری بود، بنای عقلا بود که بنا رو می‌ذاشتن بر یقین سابق لعجل حصول زن. اما والحق، عبارت داشته باشید، این ویرایشگره، یعنی بعضی وقتا آدم تعجب میکنه، خب این خط تیره‌ای که بعد از علل مختار گذاشته غلطه، باید قبلش بیاره، چون وقتی که بعدش بیاره اینجوری میشه حق بر چیزی که ما اختیار کردیم، یعنی این که دلیل اجتهادی نمیتونه مرجع باشه، میشه مختار در اینجا، حالا که منظورش مختار در اونجاست. متوجه میشه چی میگم؟ بعدش گفته دیگه، لذا قبل از علل مختار باید خط تیره رو بیارید. یعنی اینجوری میشه حق در ما نحنفی به حسب چیزی که ما در باب حجیت استصحاب اختیار کردیم، ولحقو هو، ولحقو مبتداست، علل مختار من اعتبار الاستصحاب من باب تعبد جمله معترضه است، هو عدم الترجیح، هو ضمیر فصل، عدم و ترجیح خبر، آن چیزی که به نظر من شیخ انصاری حق است، مطابق تحقیق است، بنابر مبنایی که اختیار شده است، کجا اختیار شده است؟ من اعتبار الاستصحاب من باب تعبد. متوجه شده آقای دادگرین چی گفتیم؟ شما متوجه شده است؟ نه، این خط تیره میگیم اشتباهه. گرفت آقای ابراهیمی؟ ببینید بالا، چون در عبارت بالا بحث کرده بود که عدم الترجیح، الاولا عدم الترجیح، درسته؟ اختیار شیخ در ما نحنفی میشه عدم الترجیح. این بنده خدا فکر کرد که منظور از علل مختار اینجوری میشه حق بنابر چیزی که من اینجا اختیار کردم، یعنی عدم الترجیح. حالا که منظورش از علل مختار یعنی این که در باب حجیت استصحاب اختیار در مقابل پاراگراف بعدی که میاد بعدا نعم، ولحق هو عدم الترجیح، چرا؟ بالمرجحات الاجتهادیته. حالا بالمرجحات الاجتهادیته میسید مانند ترجیح استصحاب نجاست در مثال مذکور به واسطه شهرت فتوایی. دیروز توضیح دادیم که اگه در آب قلیل نجسی که آب کر بهش اضافه شده باشه شک در طهارت و نجاست داریم، از یه طرف استصحاب نجاست جاری می شود چون آب قلیل بوده قبلا نجس بود، از یه طرف هم به اعتبار آب جدید میتونیم استصحاب طهارت جاری کنیم. اما فرض بر این بذاریم که در همین مسئله فقهی فتوای مشهور نجاست باشد، خب میشه شهرت فتوایی. این شهرت فتوایی میشه دلیل اجتهادی زن. آیا میتونست حساب نجاست رو تقویت کنه یا نمیتواند؟ نقطه بوده سرمزی فائدتان. مثل ظاهر عبارت مصنف در ما نحنفی این است که ادله فقاهتیه مانند یک اصل عملی دیگر میتواند مرجح استصحاب باشد. دقت کنید، ظاهر عبارت چی نگه میگه؟ ادله اجتهادیه نمیتونه مرجع باشه. ظاهر عبارت اینه که یعنی ادله فقاهتیه میتونه مرجع باشه. یعنی اگر دو تا اصل عملی موافق داشته باشیم، الان مثلا اگه در یه جا استصحاب جاری بشود، بگیم استصحاب عدم اشتغال ذمه. خب استصحاب عدم اشتغال ذمه با کدام اصل عملی موافقه؟ براءت. آیا در اینجا میتونه اصل براءت، مثلا بگیم بناء اولیه در اشیاء اباحه است، این تقویتش کنه یا نمیتونه؟ ظاهر عبارت میگه میتونه، چون داره میگه که عدم و ترجیح بالمرجحات اجتهادیه، دلیلی هم که بعدن ذکر میکنه فقط شامل مرجحات اجتهادیه میشه، چون داره میگه مرجح اجتهادی ناظر به واقع است، مقامش مقام کشف است، اصل عملی و استصحاب و تعبد مقامش مقام کشف نیست، اینا دو خط موازی هستند که به همدیگه نمیرسن. این دلیل که شامل ادله فقاهتیه نمیشه که. ظاهر عبارت پس اینه که ادله فقاهتیه مثل یه اصل عملی دیگه مثل براءت میتونه بیاد استصحابی که موافقه با اونه چیکار کنه؟ تقویت کنه. ولیکن همانطور که در صفحه 413 ذیل عبارت و مما ذکرنا یظهر انه لا فرق فی التساقط، چند نقطه بذارید، بیان می‌گردد اگر مرجح اصل عملی و تعبدی دیگر مانند قاعده طهارت نیز باشد، نمیتواند مرجح باشد، کما سیأتی توضیحه. الزام باشد ظاهر این عبارت اینه که اگه یه اصل عملی دیگه بیاد موافق با استصحاب باشه، مثل اینکه ما قاعده طهارت هم اصل بدونیم، چون بحثه که اصل یا دلیله، نمیتونه مرجع باشد. ظاهر این عبارت اینه که میتونه مرجع باشه، بعدا میگه نمیتونه مرجع باشه. توضیحی که بعدا میاد دیروز گفتم، امروز هم تا این عبارت داریم، از ثانیتون همین بحثه. همه بحثش اینه که وقتی که دو استصحاب با هم دیگه معارض میشن، دلیل لا تنقض الیقین به شک با توضیحی که ان‌شاءالله میاد هیچ کدوم شامل نمیشه، فقط علم اجمالی داریم یکیشو شامل میشه، و چون ما نمیدونیم کجا هست اصلا این دوتا به حد تعارض نمیرسن که نیاز به چی داشته باشن؟ ترجیح داشته باشن. به تعبیر دیگه ایشون حرفش آخر به اینجا میرسه که در صورت اول، یعنی دو استصحاب معارضی که عمل به هر دو مستلزم مخالفت قطعی است، و دو استصحاب معارضی که عمل به هر دو جایز نیست، اصلا ادله لا تنقض به هر دو حجیت نمیبخشد که بخوان اینها با هم دیگه چیکار کنن؟ تعارض کنن. لذا هیچ مرجحی ولو اینکه مرجحیت هم داشته باشه به درد ما نمیخورد. اونجا به این نتیجه میرسد. عبارت داشته باشه، آقا چرا ادله اجتهادی نمیتونه استصحاب و کمک کنه؟ لأن معدل استصحاب، مفاد استصحاب، هوال حکم ظاهری، ولی هوال حکم ظاهری بنویسید، یعنی شارع مقدس به جهت مصلحتی از مصالح مانند تسهیل بر عباد حکم نموده است، در موارد یقین سابق و شک لاحق به یقین سابق عمل شود و به شک لاحق توجه نشود. و این یک حکم تعبدی و ظاهری بوده و هیچ نظری به واقع و کشف از واقع ندارد. مولا دستوری داده هر جا گیر کردید یقین سابق شکل های بود، من مولا راضیم یقینه رو بچست برو جلو. چرا؟ نمیدونیم. آیا همیشه واقع مطابق یقینه؟ نه، خیلی وقتی شاید شکل درست باشه. آقا من بخواهد این کارتون راحت کنم، میخوام از حیرت و سرگردانی نجاتتون بدم. اما فالمرجه الکاشف عن الحکم الواقعی لا یجدی لا یثمرو، مفید فایده واقع نمی شود فی تقویت دلیل دال علی الحکم ظاهری. بالای الکاشف عن الحکم الواقعی علامت بزنید. مثلا شهرت فتوایی در مثال مذکور مفید ظن به بقاء نجاست در واقع می باشد. نقطه. به تعبیر دیگر جهت حجیت آن حصول ظن و کشف از واقع می باشد، نه یک حکم تعبدی و ظاهری باشد. آدم وقتی به شهرت فتوایی عمل میکنه چی میگه دادگریان؟ میگه وقتی که فقهای ما، علمای ما، مشهور علما در طول تاریخ، اینا که قریب به عصر اهل بیت بودن، از تقوای بالا برخوردار بودن، این فتوا رو دادن، معلومه که دستشون خالی نبوده، یه چیزی داشتن که اینا رو قانع کرده بود که این فتوا رو صادر کنه. همه ناظر به واقع. نمیگیم تعبدن میپذیریم که، خواهیم که میشه تقلید، که یه استنباط و استدلال نیست. بالای علل حکم ظاهری بنویسید، اونجا گفته لا یجدی فی تقویت دلیل دال علل حکم، بالای علل حکم ظاهری بنویسید که مفید اثبات یک حکم تعبدی بوده و ناظر به واقع نمی باشد. خب عبارت کتاب، آقا چرا اون مرجحی که کاشف از واقعه نمیتونه حکم ظاهری رو تقویت کنه؟ میگه لعدم موافقت المرجح لمدلولهی، ضمیر مدلولهی میخوره حکم ظاهری، حتی یوجب اعتزادهو. آقا اصلا این دلیل اجتهادی مفادش همان مفاد حکم ظاهری نیست تا اینکه آن را تقویت کند. بالای یوجب اعتزادهو علامت بزنید بنویسید. به عبارت دیگر هر کدام ناظر به مرتبه ای غیر از مرتبه دیگری می باشند. به عبارت دیگر هر کدام ناظر به مرتبه ای غیر از مرتبه دیگری می باشند، لذا یکی نمی تواند تقویت کننده مفاد و مضمون دیگری باشد.
معنای
تایید
همینه.
چی؟
معنای تایید همینه.
یعنی چه؟
یعنی اگر چه اینا ما خودشون در
درسته. حرفای لغت پور این است که من همینه قبول دارم، حرفش اینه که اصلا معنای تایید همینه. معنای تایید این است که اصل عملی داره میگه نجاست رو قبول کن، از طرف دیگه هم یه سرمون رو بلند میکنیم اطراف رو میبینیم، میبینیم که اتفاقا این حکم به نجاست با شهرت فتوایی هم همراه، و ما این در دلمون تقویت میشیم و اطمینان نفسانی به این حکم پیدا میکنیم. بعد اصلا معنای تایید همینه. حالا شیخ اینجوری میگه و بل جملته فل مرجحات، بل جمله یعنی خلاصان که، مرجحات اجتهادیه غیر موافقتن فل مضمون لل اصول. آقا مرجحات اجتهادیه اصلا مفادشان به اصول عملیه یکی نیست، حتی تو آزده ها، تا اینکه تقویت کند اون مرجحات اجتهادیه اون اصول را. و کزل حالو به نسبت الال ادلت الاجتهادیته. آقا اگه دو دلیل اجتهادی با هم دیگه تعارض کنن، اصل عملی نمیتونه یکیشون رو تقویت کنه. مثلا شما نظرت در مورد این است که اصل اولیه در اشیا اباحه است، من نظرم اینه که اصل اولیه در اشیا چیه؟ حظر است. من دلیل دارم، شما هم دلیل داریم، ما این دو تا دلیل تعارضا. اما اصل اولیه از باب اصول عملیه چیه؟ اصل اباحه است. اصل اباحه با کی موافقه؟ با شما، که شما قائل به این هستی که مطابق ادله اصل اولیه در اشیا اباحه است. آیا دو دلیل اجتهادی با هم تعارض میکنن؟ اصل عملی میتونه تقویتش کنه؟ شیخ میگه نمیتونه تقویت کنه. چرا؟ چون مفادشون از دو وادیه جداگونه است. و کذا الحالو، الحالو ای الوضعیتو، همچنین است وضعیت به نسبت الال ادلت الاجتهادیت. فلا یرجحو، ترجیح داده نمیشود بعضی از اون ادله اجتهادیه بر بعض دیگر از ادله اجتهادیه لموافقت الاصولت تعبدیت. بالای فلا یرجحو بنویسه مثلا مطابق با بعضی از ادله اجتهادیه حکم و قاعده اولیه در اشیا اباحه می باشد، کما ذهب الیه بعض العلماء. بعضی قائل به چنا ابراهیمی اصل اولیه در اشیا اباحه، و مطابق بعضی دیگر از ادله اجتهادیه بیلگول اصل اولیه در اشیا حظر و منع می باشد، کما ذهب الیه بعض آخر. همونجوری که بعضی از علما قائل بینن که اصل اولیه در اشیا چه؟ حظر است. ولیکن مطابق اصول عملیه اصل با اباحه و براءت می باشد. شما الان شک در تکلیف داشته باشید، براءت دیگه، اصل با اباحه و براءت می شود. و این اصل عملی موافق است با ادله اجتهادیه ای که دلالت بر اباحه دارن. ولیکن این اصل عملی نمیتواند باعث ترجیح آن ادله اجتهادیه شود. میگه به خاطر دو وادیه. شیخ میگه چون اصل عملی تعبده، اون ناظر به واقع و کاشفیته، درست موافق همنا، اما در دو وادی جدا هستن، به درد هم دیگه نمیخورن، کمک کار هم دیگه نیستن. الان در باب نکاح اگر انسان شک کند که با این زن میتونه ازدواج کنه یا نمیتونه، شاید خواهر رضاییش باشه، خب آقایون چی میگن؟ میگن باید اجتناب کند. چرا؟ میگن چون از امهاته. مسئله مهمه، تولید نسل و چی. خب اصل چی میگه؟ اگه با این زن عقد بخونه، از عدم انعقاد الغه زوجیت است. اصل موافقه با این هاست، اما سوال اینه که این اصل میتونه کمک کار حرف اینا باشه؟ نمیتونه. شیخ میگه نمیتونه باشه. میگیم آقا اینا دوتا یه حرف میزنن، که اینم میگه نکاح واقع نمیشود، اونم میگه نکاح جایز نیست. شیخ میگه این تعبدیه، اون کاشفیت از واقع دارد. دو مرتبه و دو رتبه جدا هستن، اصلا کمک کار همدیگه نیستن، هر کدام تو یه زمین دارن بازی میکنن، ربطی به همدیگه ندارن. نعم، عبارت کتاب نمیدونه دیگه. یک از مباحث مهم رسائل که غالبا خونده نمیشه تعادل تراجیه، که حالا من سال بعد میخونمش. الان مثلا مرکز فقهی هم که بودیم خیلی ها نخوندن، مثلا آقای خواجوی میگو من نخوندم، میگو اگه مثلا درسانو تنظیم کنم سال بعد بیام بخونم. ولی ما خودم تابستون وایستادیم قم مرسه گلپایگانی با آقای ناینی روز دو جلسه میخونیم و از مباحث مهمه. تنها کتاب اصولی هم که تعادل و تراجی رو بحث کرد کامل جامع مرحوم شیخ، هیچ کی بحث نکرد. یعنی شما هیچ جا ندارید، یه شمه در اصول فقه میخونید، یک شمه کمتری هم در کفایه میخونید، اما به صورت مستقل که اصلا مرجحات داخلی و همه تفکیک بشه، اقسام مرجحات بیاد یکی یکی در موردش چی بشه. الان همینجا مرحوم شیخ قائل به این است که ادله فقاهتیه ادله اجتهادیه رو تقویت نمی کنن، ادله اجتهادی هم ادله فقاهتیه رو تقویت. ولی واقعا همین که آقا اشاره کرد اصلا موافقت یعنی همین دیگه. موافقت یعنی چی پس؟ اگر قرار بود که اون دلیل اجتهادی به ما هو دلیل اجتهادی دلیلیت داشته باشه، خب ما دیگه سراغ اصل عملی نمی رفتیم. همه بحث اینه که اگر چه این دلیل اجتهادی یه مقدار نقص داره، دلیل تام و کامل و مستقل نیست، اما چون موافق با این اصل عملی است، به تعبیر دینور این طرف دار و دستش بیشتره، ما این ور رو میشستیم، اطمینان بیشتر بهش چیکار میکنیم؟ پیدا میکنیم که حالا جای خودش. نه، معروف شده میگه بله، اگر ما استصحاب و از باب زن حجت بدانیم، از باب زن نوعی، یعنی ملاک حجیت استصحاب چی بدونیم؟ بگیم چون غالبا انسان یقین سابق داره، شک لاحق که میاد غالبا همون یقینه درسته، لذا گمان میکنیم که همون یقینه درسته، میشه کشف ناظر به واقع. و در این موارد مفاد استصحاب میشه اماره، میشه مثل دلیل اجتهادی، دلیل اجتهادی میتونه کمک، چون در یه وادی در یه رتبه هستن. نعم، لو کان اعتبار الاستصحاب من باب ظن نوعی امکن ترجیح بالمرجحات اجتهادیت. ولی من باب ظن نوعی بنویسید، یعنی استصحاب، ولی من باب ظن نوعی بنویسید یعنی استصحاب از جمله امارات به حساب آمده و ملاک حجیت آن کاشفیت از واقع باشد، نه یک اصل تعبدی که بیانگر حکم ظاهری در جهت رفع حیرت و سرگردانی مکلف باشد. نه آقا، اگه ما به استصحاب عمل میکنیم، این بنا عقلاه، رویه عقلا در زندگی همینه، وقتی که انسان یقین سابق داره با یه شک نمی دست از یقینش برداره. تا دیروز من یقین داشتم آقا عادله، امروز به جهتی شک کردم، سری نمیام بگم که ایشون دیگه عادل نیست، نه بنا رو بر این میذارم که عادله، فعلا پیروی میکنم تا انشالله ببرم تکلیف. بگه بله، در اینجا میشه امکنت ترجیب المرجحات الاجتهادیته. بالا یه امکنت ترجیب نیست، چون در این صورت هر دو در یک رتبه بوده و از یک جایگاه برخوردار می باشند، لذا هر کدام می تواند تقویت کننده دیگری باشد. اگه اینجوریه چرا گفت امکنای رفور بناهن؟ بعضی ها میگن دقیقا که یه لبان باشه، بعضی ها قائل بینن که ترجیح یه دلیل به دلیل دیگه فقط تو تعارض اخباره، اصلا جای دیگه بحث ترجیح کارایی نداره. علت چه میده که انشاءالله تو بابا تعادل و تراجع میخونید که اونجا بحث میکنن، مرحوم شیخ بحث میکنن، بعضی ها از اخبار یعنی روایات موجود در ما نهنفی اینو کشف میکنن که در نظر شارع مقدس مسئله تعارض و ترجیح یک معارض بر معارض فقط تو اخبار جاری میشه، جای دیگه جاری. اما بعضی هم قائل به اینن که نه بابا، این که در روایات اینجوری اومده چون سوالاتی که از اهل بیت شده بوده این است و هر جا تعارض باشه ترجیح جایز هست، بناءً علی ما یظهر من عدم الخلاف فی اعمال تراجیح بین الادلت اجتهادیت. بالای عدم الخلاف فی اعمال تراجیح بنویسید. ولیکن اگر گفته شود که قانون ترجیح به واسطه مرجحات اختصاص به باب اخبار متعارض دارد، یعنی بگیم آقا مسئله تعارض بعد بریم سراغ مرجحات فقط تو باب اخبار به درد میخوره، اگه اینو بگیم نقطه ویرگول بذارید، در ما نحنفی یعنی دو استصحاب متعارض جاری نمی شود. خب آقای مرحوم شیخ بلاخره تکلیف چیه؟ میگه ما همون جور که قبلا به شما گفتیم به نظر ما تنها دلیل حجیت استصحاب اخباره، ملاکش هم تعبده، لذا ادله اجتهادیه نمیتواند مرجح یک استصحاب بر استصحاب دیگر باشد. لکنک عرفت فی ما مضا عدم الدلیل علی الاستصحاب ای علی حجیت الاستصحاب، ولی علی الاستصحاب ای علی حجیت الاستصحاب، عدم الدلیل علی الاستصحاب من غیر جهت الاخبار دالت علی کونهی کون الاستصحاب حکما ظاهریا فلا ینفع، سودی نداره، ولا یقده، ضرری نمیزند فیه در اون استصحاب موافقت الامارات الواقعیت و چی؟ چه یک اماره و دلیل اجتهادی موافق استصحاب باشد و چه موافق استصحاب نباشد، هیچ تأثیری ندارد. هازا کلهو، بله هازا کلهو بنویسید، یعنی عدم ترجیح اصل عملی مانند استصحاب به واسطه موافقت یک دلیل اجتهادی. یه لحظه با هم باشین یه پاراگراف تمام بشه. میگه این حرفایی که الان یه دو روز براتون میزنیم که اگه دو استصحاب با هم دیگه تعارض کنن یه دلیل اجتهادی با یکی موافق باشه میتونه مرجع باشه نمیتونه مرجع باشه، اینا همه فیلم بود. اصلا به نظر ما دوتا استصحاب در آن واحد نمیتونه حجت باشه. ادله لا تنقض الیقین به شک هر دو رو شامل نمیشود. دیروز توضیح دادم ادله لا تنقض الیقین به شک یه تتمه هم داشت دیگه، یک زیلی هم داشت، میگو لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، یقینو با شک از بین نبر ولی یقین رو با یقین از بین ببر. خب وقتی من علم اجمالی دارم از خارج میدونم یکی از این دو استصحاب صحیحه یکیش باطله، خب خارج میدونم دیگه، الان کدام جاری میشود؟ اگر من بگم که این استصحاب جاری نمیشود به چی عمل میکنم؟ به اون علم اجمالی خودم دارم عمل میکنم. خلاصه در اینجا کدام شامل میشود؟ طبق نظر من این پاراگرافو در اثانیت و مفصل در موردش بحث میکنم، لذا میگه هازا کلهو مع الاغماز. اگه ما چشم پوشی کنیم، آقای فاضل استرابادی رحمت الله علیه میگفت تفاوت غمز با غز در اینه که غمز یعنی یه بار نگاه کردن جایزه، بعد چشمتو ببند، اما غز یعنی هرگز نگاه نکن. لذا میگه قرآن که میگه غزو ابصارکم یعنی یه بار هم نگاه نکنید، چون همون یه باره خودش چیه؟ درد سر سال هست و بالاخره به تعبیر روایات تیری از تیرهای چیه؟ شیطان هست. بزن میگفت غمز یعنی میدونم، میبینم، چشممو میبندم. غز یعنی اصلا بستر رو جوری فراهم میکنم که اصلا دیده نشه. لذا تو روایات هست که خوش به حال مردی که زنش مرد اجنبی رو ندیده باشه. نه مرد اجنبی زنش ندیده باشه، اونور رو میگه. همون داستان از فاطمه زهرا سلام الله علیها با در ملاقات با اون شخص چی؟ کور. هازا کلوه مع الاغماز اما سیجی او. چی میاد بعدن؟ من عدم شمول لا تنقض للمتعارضین. و فرضه، فرضه عطف به شموله، یعنی عدم فرض شموله، عدم فرض شموله ها، شمول اون لا تنقض لهما من حیث الزاد. ولی عدم شموله علامت بزنید دل میسید. و زمانی که دلیل لا تنقض شامل هر دو استصحاب نشود و آن دو استصحاب از حجیت شعنی و بالقوه برخوردار نباشند، بلگول بحث از ترجیح یکی بر دیگری معنا ندارد، چون واضح است که مسئله تعارض و ترجیح در فرضی مطرح می‌گردد که دو دلیل متنافی از یک حجیت نسبی و بالقوه برخوردار باشند و نهایتاً همین معارضه مانع از به فعلیت رسیدن آن دو شود. اصلا تعارض معناش اینه خواب، یعنی این میخواد به فعلیت برسه این جلوشو میگیره، اینم میخواد به فعلیت برسه این جلوشو میگیره. مثال میزنه نظیر و شمول آیت نبع من حیث الزاد للخبرین المتعارضین. آقا اگه ما قبول کردیم که آیه نبع میگه خبر عادل حجته، خبر هر عادلی چی میشه؟ بعد این عادل یه چیزی میگه، این عادل یه چیزی میگه، دوتا خبر با هم معارضه میکنن. و این لب یجب العمل به ما چی؟ فعلا اگرچه در حال حاضر عمل به هر دو خبر فعلا جایز نیست. چرا؟ چون معارضه دارن، منافی دارن. لامتناع تعلیل برای عدم شمول است. لذا بالا لامتناع میشه تعلیل برای عدم شمول لا تنقض للمتعارضین هست. میگیم آقا چرا؟ میگه همون جوری که ما انشاءالله در از ثانیتو براتون توضیح میدیم، نظر ما اینه که این دوتا تعارض و تساقط ها. آقا من از خارج میدونم یکی اینا دوتا باطله، یکی از این دوتا هم صحیحه، نمیدونم کدام چکار کنم. ایشون میگه به نظر ما تساقط. توضیح میده چرا تأخیر نمیشه، چون تا ثانیتو میخواد تأخیر رو نفیش کنه دیگه. لامتناع ذالکه، ذالکه یعنی شمول، لامتناع شمول، شمول هر دو، بناءً علی المختار فی اثبات الدعوة الثانية. بالای اثبات الدعوة الثانية بنویسید که در ادامه ذکر می‌گردد، بلگول اگر مرجحی نباشد حکم به تساقط می شود نه تأخیر. حالا توضیح اشاره تو از ثانیته میاد.
بس
تعارض اصطلاحی
که دو تا
مجرد برسی کنیم، هم تنافی هم که بخواه همینه دیگه، بعد از حجیت نسبی برخوردار بشه دیگه. به خاطر اینکه اصلا خواهش کن ندادی از ثانیته همینه بس میکنیم دیگه، توضیح کنیم ندادیم که فعلا به عنوان یه اصل موضوعی مرحوم شیخ انصاری میگه چون مبنای ما در از ثانیت میاد، ما قائل به اینیم که در ما نحنفی دلیل لا تنقض الیقین به شک، این دوتا رو هر دو رو با هم شامل نمیشود. چون هر دو رو با شما با هم دیگه شامل نمیشه، نهایتاً یه دونه رو شامل میشود، یه دونه معارض ندارد، معارض هم که نداشته باشه بحث از مرجع معنا ندارد. اما تو از ثانیت روز بحث چه بخونیم؟ لذا ایشون هم وعده میده به ثانیته، لذا اون بالا هم گفته که اما سیجی او پایین هم میگه بنا ان علل مختار فی اثبات دعوه ثانیه. دعوای ثانیه هم 3-4 صفحه. شما نمیشه ریشه شامل نمیشه بعد. خب بذار برسیم دیگه، گفتم دیگه بحث میکنم دیگه، منم همینه میگم دیگه. شما میگه شامل میشود بعد فعلیت نمیرسد، به تعبیر دیگه یک عرضی اجازه فعلیت نه. ایشون میگه نه از ریشه شامل نمیشه، تو از ثانیه میخونی میشه. فافای تفریه، حالا که ادله لا تنقض الیقین به شک دو استصحاب متعارض را شامل نمیشوند، فلا وجه حل اعتبار المرجع اصلا. چرا؟ لانه اون مرجع انما یکونو، یا لانه ضمیر شن بگیرید، ضمیر داخل یکونو رو برگردونید، به ترجیم بهتره. به خاطر شن و قاعده این است که انما یکون و اون ترجیح کجا؟ مع التعارض و قابلیت المتعارضین فی انفسهما. انفسهما یعنی لولا التعارض، خودشون به ما هو و خودشون اگه تعارض نبود، و قابلیت المتعارضین فی انفسهما للعمل از ثانیتو. خلاصه بیان دیروز و امروز این شد که مرحوم شیخ انصاری فرمودن به نظر ما اگر دو استصحاب معارض باشن، عمل به هر دو مستلزم مخالفت قطعیه باشد، یا عمل به هر دو به خاطر یه دلیل خارجی مثل اجماع جایز نباشد، به نظر ما ترجیح یکی بر دیگری جایز نیست، چون نهایت ترجیح که میتونه بیاد یه دلیل اجتهادی دیگه است، و دلیل اجتهادی چون رتبش با دلیل فقاهتی متفاوت است، یکی نمیتواند مرجح دیگری. بالاتر از اینها مرحوم شیخ گفت اصلا اینا به حد تعارض فعلی نمیرسن تا دنبال مرجح بگردیم. چرا؟ چون ادله لا تنقض الیقین به شک از ریشه به یکیش حجیت میبخشه و هر دوتا حجیت نمیبخشه. چرا؟ توضیح تو از ثانیتو که ما میخوایم بگیم تأخیر نیست، تساقط است. که البته خب آدم خوب که دقت کنه تساقط هم ریشش اینه که باید حجت باشن. که حالا بحث میکنم در از ثانیتو انشاءالله برای جلسه بعدی. والحمدلله رب.